بسم الله الرحمن الرحيم نبينا السعيد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
منزل رجلهم از صد منزل كتاب منازل السائرين خواجه عبد الله انصاري صفحه 66 از كتاب باب التفكر منزل تبتل رو میخوانیم. تبتل به معنای تضرم و تبتل به درگاه الهی است، به معنی بازگشتن سوی خدا، انقطاع از علایق و توجه تام به مبدأ و محضر پروردگار، بریدن از غیر خدا به خدا، اینها معانی توکل است. ابتداعا خواجه به یک آیه از قرآن از سوره مزمل آیه 8 استشهاد میکنه برای توکل که قال الله عز و جل و تبتل الیه تبتیلا، بازگرد به سوی الله، بازگشتن قطعی و مفید. سپس می فرماید التبتل عن انقطاع الکلیه. تبتل قرآنی که گفته شد منظور اون حالت انقطاع است، اون هم انقطاع کلی، همگانی از همه چیز به سوی خدا. و قوله الیه دعوتون الی التجرید المحض، این که در آیه قرآن آمده و تبتل الیه، منقطع بشو به سوی او، از الیه کلمه او، این ضمیر منظور خداست که بنده خدا به سوی خدا منقطع بشه. مولانا خواجه میفرماید دعوتون الی التجرید المحض، این که الیه فرموده یعنی خدا دعوت کرده بندگانش رو که بیان تجرد محض پیدا کنن به سوی او. تجرد محضی یعنی به طور کامل از همه چیز، بریدن از همه چیز. منظور از این بریدن یعنی بریدن دل از علایق، و الا در ظاهر ما نیاز داریم، نمیتونیم که از اون ابزار و وسائلی که برای زندگی یک انسان لازم هست در این دنیا، نمیتونیم که از اینها جدا بشیم. بکنیم زن نمیتونه از شوهرش جدا بشه، از بچه‌ها جدا بشه، از درهامش، دوستانش، از زندگی ارز کنم که وسایل و ابزاری که لازم هست برای زندگی، اما خب باید دل نبنده به این چیزا، دلش جای دیگه کار کنه. از درجت الاولا تجرید الانقطاع عن الوجود، درجت ثانیه تجرید و انقطاع عن التعرج على النفس، درجت ثالثه تجرید و انقطاع الى الصبر. ایشون می فرمایند که در تبتل و انقطاع ما سه نوع انقطاع داریم. یک نوع انقطاع حظیه و یک نوع انقطاع نفسیه و یک نوع هم انقطاع سطحی است. اما انقطاع حظی به این معنا که سالک خودش رو از حظها و لذتها جدا کنید، دلش رو جدا کنید از هر چه لذت و حظی غیر از لذت و حظ الهی هست، از همه اینها دل رو خالی کنید. این یک نوع هست. یه درجه بالاتر این که بیاد سالک نفسش رو تخلیه کنه و منقطع بشه به سوی خدا، از هواهای نفسانی و خواستهای نفس خودش رو مجرد کنه، پاک کنه. و یه نوع بالاتر هست که منظور از تبتل، تبتل صفقیه، یعنی توجه تام دل به خدای سابق و قدیم. حالا خواهیم رسید اینجا معنی میکنیم که اون سرفی رو که خواجه گفته دو معنا داره. یکی این که این سرف رو بزنیم به خدا، بگیم این که یعنی ما از هر چه حادث و چیزهای رخ دادنی هست که اونها هم همه مصوله است، چون این قدیمی که حادث رو تولید میکنه، خلق میکنه، از همه حوادث و از همه حادث ها به سوی یک قدیم که ذات پروردگار هست منقطع بشه، که این تبتل بلد به سوی یگان ذات هست. این اگر سبت رو به معنی صادق که خدا هست بگیریم، وقت کلمه ثابت میشه همون معنی قدیم. یک معنی دیگر برای سبت معنی است که در سوره واقعه آمده که خداوند فرماید و سابقون نسابقون اولئک المقربون. سبقت اول که گفتیم اون سبقت پروردگاری خدایی است. سبقت دوم که معنی میکنیم اون سبقت آدمی است، سبقت شخص صالح الالاست، سبقت آدمی که سوره واقعه همینه از سابقون از سابقون. سوره واقعه تقسیم میکنه بشر رو به سه گروه، گروه اصحاب الیمین، گروه اصحاب الشمال، گروه سابقین. سابقین اینجا معنیش فرق میکنه با اون معنی که قبلن گفتیم. سابقین یعنی اونهایی که سبقت میکنن به کارهای خیر، اونهایی که همیشه پیش میگیرن از دیگران توی کارهای خیر و اعمال صالح و توی کارهای معرفتی و توجه به خدا، همیشه تو حال سبقت گرفتن هستن. که این از همون مسابقات در ورزش و مسابقات در قرآن و چیزهای دیگه که مثلا میان امتحان دیرن ببینن کی نورش بیشتره، کی جلوتره، این دیگه سبقت خود شماست نه سبقت خدا. ولی هر دو معنا اینجا میشه در قسمت سوم که میرسیم بهش اونجا معنی کنیم و هر دو معنا هم صحیحه. البته معنی اول ثابت بودن خدا باشه اون بیشتر منظور میاد، اون بیشتر به نظر میاد، که حالا این رو انشاءالله در گروه سوم رو شرح توضیح میدیم. پس گروه اول از سالکان کسانی هستند که خودشون رو از حضرها و لذتهای این جهان به دور میدارن. تجرید و لنبتا عن الوزوزه لبان. حالا این میتونه سه حالت داشته باشه: تجرد و انقطاع و توکل به سوی خدا و بریدن از لذتهای دنیوی. سه حالت داره: خوفن او رجاءن او مبالا به حال. مثلا یکیش اینه که عاملش عامل این انقطاع عامل خوفی باشه، یعنی خوف و خشت و ترس از خدا وادار کنه اونو که به کلی دلش رو از غیر خدا منقطع کنه. او رجاءن یعنی انقطاعش جنبه رجایی و محبتی داره. صورت سوم اینه که عاملی نه خوف و نه رجا، بلکه عاملش جنبه حالی داره. این چون حالش یک حال باطنی و الهی شده، دیگه اینجا نمیتونه به غیر خدا توجه کنه. اینجا سوال اینه که چگونه ما از جنبه خوفی یا رجایی یا حالی خودمون رو منقطع کنیم. میفرماید به حسم رجاء به رضا و قتل خوف تسلیم و رفض مبالغه به شهود حقیقت. اما این که از لحاظ امید ما چطور امیدمون رو بسازیم که به کلی به طرف خدا منقطع بشیم، میفهمید این از راه رضا و خوشنودی به اون چه اجاره اومد دیگه به خوشنودی های دیگر ترجمه نمی کنه، به خوشنودی زواهر و لذت های دنیاوی. و قطع خوب به دستی صورت دیگر از عوامل این انقطاع اینه که حالت تسلیم قلبی در او پیش بیاد که دیگه این حتی اون خوفی که اهل خوف دارن از اون هم دیگه بریده میشه و با به میدان تسلیم میذاره که این بازی حالت بهتری. و اما این که چجوری انقطاع احالی پیدا کنه، رفض و مبالات به شهود دل حقیقه. مبالات یعنی توجه کردن و اسیر حال شدن، که انسان اسیر حالات درونیش بخواد بشه، که این هم درست نیست دیگه. تو حاصل و سلوک انسان نباید حال خودش رو ببینه، باید ببینه خدا چی میگه، نه حال خودش. خودش نباید اسیر احوال درونی خودش بکنه. خب این چقدر میتونه که اسیر حالش نشه و به سوی خدا توکل و منقطع باشه؟ میتونه به شهود الحقیقت، که بیاد حقیقت براش مسلم بشه، حقیقت براش آشکار بشه، اونات میتونه دیگه به حالت شخصی خودش درجه نکنه. خب این واجب درجه اول از درجات توکل بود. اما درجه دوم که بالاتره، تجرید و انقطاع عن التعریج على النفس، این که بیاد کاملا این عروجه های نفسانی رو از خودش دور کنه، یعنی به جای این که پرواز و عروجش در داخل نفس و با انیت ها و هواهای منیت های نفسانی و داخلی خودش باشه، عروجش رو ببره از نفس سی خدا. این چجوری، راهکارش چیه؟ میفرمد سه راهکار داره، سه نشونی داره. نشونی اول مجانبت الهوا، نشونی دوم تنسم روح الانس، نشونی سوم شیم و برد الکش. حالا یکی که این رو توضیح میدیم. می‌فرماید برای اینکه سالک از نفسش رهایی پیدا کنه، یک راه کارش این که هواهای نفسانی رو به کلی بذاره کنار. بالاخره این رو سالک میتونه تشخیص بده که این خواسته که الان پیش آمده خواسته خداییه یا خواسته نفسانی. خب وقتی بین این دو تا تشخیص داد، باید خواسته خدا رو بر خواسته نفسش مقدم بداره. راه کار دوم اینی که تنسم روح الانس، تنسم از نسیمه. مثلا میگن نسیم شمال یا نسیم صبح، چون صبحگاه نسیمش یک نسیم خاصی هست. شما دیدید دیگه وقتی سحر پا میشین بین طلوع از خونه میزنید بیرون، اون هوای هوای تمیز و پاکیه، درک میکنه با هوای دیگه. از لفظ نسیم خواجه استفاده کرده برای روح و روحانیت اونسی که سالک با خدا و محبوب خودش پیدا. میگه تو عشق با خدا اینطوره که این یک بادی میوزه، یک نسیمی از اون الفت با خدا، عشق با خدا تو دل سالک پیدا میشه. اون وقت همین موجب چی میشه؟ موجب این میشه که دیگه توجه به نفسانیات خودش نکنه، توجه به معشوقش کنه، به محبوبش کنه. این هم یه راهکار. راهکار سوم شیم و برق الکشف. برق یعنی اون چراغ. شما الان تو تاریکی نشستی، کلید برق میزنی روشن میشه، تاریکی میره کنار، اتاق روشن میشه. میگه یه همچه حالتی باید سالک اگر به خود دست از نفسانیاتش برداره، باید چراغ و نور مکاشفه در دلش پیدا بشه، یعنی کشف کنه، یعنی که بینش و بصیرت پیدا کنه در این را و بتوانه از این چراغ باطن خودش برای پیشرفت خودش در این راه استفاده کنه. این هم راهکار سوم برای گذشت و عبور از نفس. و اما گروه سوم در کسانی که اهل تبتل هستن اینه که میفهمند این گروه بالاتر هستن. تجرید الانقطاع الاسبق میفهمند که تجرد و انقطاع محض پیدا بشه در راه سالک، اونم به سوی کی؟ به سوی سبق. که سبق رو گفتیم دو معنا داره، یا منظور از سبق سابق و قدیم که خداست، یا منظور از سبق سبقت خود سالک به کارهای خیر و صالح و پیشرفت. یعنی سبق همون پیشرفت روز به روز که ساعت به ساعت این افزونی داشته باشد و این راه، نه اینکه به همون حال راکد و به حال رکود و تنبلی و کسالت باشید. خب این رعای خالده از چه راهی به دست بیانید؟ میفرماید این حال رو شما میتونید از راه تسهیل استقامه، استغراق فی قصد الوصول، النظر الى عوارض الجهل. این سه راه. راه اول اینه که شما تو این راه پایدار بمونی، ثابت بمونی، هی رنگ به رنگ نشی، هی تلول نشی، اینگونه نباش که جای آدم تکاسل کنه، تنبلی کنه، یه جا عرض کنه با جدیت پیش بره. نه، حالاتش یکی باشه با خدا، یکی باشه که حالا استقامت خودش این منزل خاصی داره. یا در استقامت خیلی توصیه شده که بندگان خدا در این راه مستقیم پیش برن، پایدار پیش برن، نه یه پا جلو بی پا عقب. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. یا در آیه دیگه میفرماید فاستقم کما امرت. ای پیغمبر ما، همطور که معمول شدی برای دعوت مردم به سوی خدا، باید پایدار و مستقیم و قدمهای استوار برداری. این راه اول. راه دوم الاستغراق فی قصد الوصول. استغراق یعنی غرق شدن در خدا، به جای اینکه انسان غرق بشه در غیر خدا و در نفسانیات و لذات نفسانی، بیاد خودش رو غرق کنه تو وصول الالله. الاستغراق فی الوصول، وصول اینجا منظور وصول الالله که واصل بشه. خب این احتیاط به این داره که انسان به کلی قفلت کنار بذاره و مستغرق در یاد خدا باشه. اینم راهکار دوم. راهکار سوم برای اینکه منقطع بشه به سوی سبق، اینی که بیاد نظرش کجا ببره؟ الی عوائل الجمع. نظر و اندیشه و تفکر و توجهش رو به سوی اون قدمهای اول از جمع. جمع یک منزلیست که بعداً میخونید توی نهایات این راهه. یعنی منزل جمع خیلی مهمه، از منازل پایانی یک ساله که جمع یعنی کلن شما تمام توجهات خود رو جمع کنی در خدا، یعنی از پراکندگی بیای بیرون، یه فکرت اینجا اونجا نره، فکرت ثابت فقط در راه خدا باشه. خب این خیلی دشواره، خیلی مشکلی که آدم به این مرحله برسه. ولی ایشون نمیگه که خودت الان به جمع برسون، میگه اوائل الجمع. اوائل یعنی این مقدمات و قدم های اول از جمع رو تو این مرحله، یعنی تو مرحله تبتل، اینم آخرین مرحله از مراتب تبتل، میتونه سالک این رو به دست بیاره. پس انقطاع به ثابت و قدیم و خدا سه نشونی داره که این که استقامتش استوار بشه، صحیح بشه، یعنی دیگه کج کوچ رو نره. دوم این که مستقرق کنه دل رو در نیت و قصد وصول الالله، و سوم این که نظر قلبیش به همون پایه‌های اول و قدم‌های مقدماتی برای رسیدن به اون مرتبه جمع که از مراتب پایانی این راه هست. این کل توضیحات در خصوص منزل تبتل بود که ما عرض کردیم خدمت شما. بعد یک عبارتی صد میدان داره و یه عبارتی هم کشف الاسرار داره، این را میخوام توضیح بده. خوب توجه کنید، من اول عبارت میکنم. عبارت فارسیه ولی فارسی قدیمه، ادبیات قدیم فارسیه. کشف الاسرار در توضیح تبتل اینگونه گفته: تبتل از همه چیز بریدن، مقامی از مقامات روندگان است که در مکاشفات خویش بدون مقام رسیدن، که بهشت با همه نهرها و جویها و آبها و درختها در جمال خیال آنان نیاید، دوزخ با اون همه غلها و زنجیرها از نهی به سوز سینه های آنان بلرزد، و افعی حرص دنیا هرگز زیانی به روزگار خوش آنان نتواند نهاد، خاری از بیشه حسد و کبر دامن آنان رو نگیرد، گردی از بیابان نفس اماره در گوشه ردای آنان ننشیند، دودی از حاویه هوا به دیده ایشان نرسد، به چشم عبرت به مردم نگرند، به زبان شفقت سخن گویند، به دل الفت رحمت گیرند. صاحب کتاب کشف الاسرار آمده تبتل رو خیلی عرفانی تفسیر کرده، گفته که این تبتل یک مقامی از مقامات روندگان به سوی خداست، که اینها نه بهش میفهمن نه جهنم، نه دنیا میفهمن نه آخرت، نه نفس خودشون مطرحه و نه مردم. حالا اینا رو یکی که اینجور شهر داده که بهشتی رو که میان قرآن تعریف میکنه، تو روایات آمده چقدر شهر و توصیف از بهش کردن که حول این داره، نهر داره، دود داره، آب داره، درخت داره، باغ داره، قصر داره، چی و چی و چی. اما اونایی که به جمال خدا گرفتار شدن، اونا هیچ وقت این جمالهای سوری و بهشتی به نظرشون نمیاد، تو خیال اونا اصلا وارد نمیشه. کشکه رفته اون بالا بالا که جمال خدا وارد شده، دیگه کجا جمال بهشت رو میتونه ببینه؟ یا کسی که گرفتار سوز و گداز و آتش عشق الهی در دلش افروخته شده، این دیگه کجا به آتش جهنم میتونه فکر کنه؟ کجا میتونه فکر کنه؟ کسی که همه آناتش و ساعاتش غرق در آتش و عشق خدا هست، آیا میتونه که بیاد جهنم در نظرش بیاره؟ قلهای جهنم، زنجیرهای جهنم، نهیب جهنم، اون که سوز و سینهش داره میلرزه از خوف خدا و دلش با خدا داره میلرزه، میتونه از جهنم دلش بلرزنه؟ نمیتونه اصلا، اون خیلی آتشش بیشتره، آتش عشق خدا خیلی از آتش غضب و آتش جهنم بیشتره، لذا اون نمیتونه اصلا به جهنم فکر کنه. البته ما نشدیم این حالو، ما اگر این حالو پیدا کنیم، مثلا در باره استاد من دیده بودم دیگه، سینه ایشون کاملا سرخ بود، توی زمستون آب یخ میخورد، موقع جون دادن رفتن یخ آوردن گذاشتن به سینه اش. خب این چه حالیه که اینجوری توی این آتش قلیان داره، دلش قلیان میکنه توی این آتش عشق خدا. ما نشدیم این هم نداریم، نمیفهمیم چیه، و لازم هم هست در ابتدای راه لازمه که ما آیات عذاب رو بخونیم، خودمون رو با آیات عذاب بترسونیم تا یواش یواش قدم به چنین وادی آتش عشق خدا بذاریم. لازم هست، من نمیگم که ما نباید در بایر آیات عذاب یا آیات جنت الهی نباید ما اینا رو بخونیم، آیات خداست، کلمات خداست، چجوری میشه ما از اینا بگذاریم؟ ولی تو عشق خدا وقتی آدم میره حالش یه حال دیگه پیدا میکنه. بعد میفرماید که خوابی از بیشه حسد و کبر دامن آنان رو نگیرد، یعنی اینا که اهل الله شدن، اولیاء الله شدن، اینها یه دونه خارن از حسد و تکبر و خودبینی و خودنمایی تو دلشون دیگه نمیمونه، نمیمونه تو دلشون. بعد میفرماید گردی از بیابان نفس اماره بر گوشه ردای اونها نمیشینه. ردای اون چادر یا عبایی که عرض کنم بر دوش انسان هست، روی بدنش هست. وقتی توی بیابان خاکی میخوای شما را بری، باید وقتی که میذاره این گرده میاد بالا میشینه روی چادر شما، رو عبای شما. ولی آیا کسی که به خدا چسبیده، این دیگه میتونه از نفس اماره گردی بهش بچسبه؟ کسی که به خدا چسبیده این دیگه از نفس عبور کرده، از نفس آمده بیرون، چجوری میتونه این گردهای نفسانی روی ردای عشق خدایی بشینه؟ نمیشه دیگه. یا این که میفرماید دودی از هاویه هوا به دیده ایشون نرسد. این هاویه تیه قرآن هم اومده، کلمه هاویه اشاره به جهنمه. اینجا میفرماید که این خب معلومه دیگه، یه منقلی که آتش بشه دود در میاد ازش، این دود که وقتی در بیاد به چشم آدم میاد دیگه، شما بری کنار منقل باشی، بعد زغال بلیسی و این دوبار روشن کنی، دوداش بلند بشه، دودش میخوره به چشم شما. حالا سوال اینه که آیا هواهای نفسانی برای یک شخصی که تو مراتب عشق پا گذاشته، آیا از اون دودهایی که از هواهای نفسانی بلند میشه و به دیده میخوره، آیا برای چنین سالک هم اینطوره؟ میگه نه، سالکی که باب میدان تبتر گذاشته، این دیگه هیچ دودی از هواهای درونی خودش به دیدهش نخواهد رسید. اینم یک وصفی از کسانی که اهل تبتر هستن. وصف دیگر میفرمون به چشم عبرت به مردم نگرد، به زبان شفقت سخن گوید، به دل الفت رحمت گیرد. میگه وقتی میخواد به مردم نگاه کنه با چشم عبرت نگاه میکنه. یعنی چه با چشم عبرت؟ یعنی خودش مخلوط با مردم نمیکنه. لازم نمیشه که تنزل کنه از اون جایی که این همه زحمت کشید و خودش به یه جایی از خلوت خدا و معرفت خدا رسونده، بعد بیاد با این مردمی که اهل دنیا و اهل ظاهر هستن با اینا نشست و برخاست کنه، بعد بخواد دست بکشه از اون مقامات باطنی که براش قبلا حاصل شده. بنابراین این عبرت میگیره از مردم. یعنی چجوری عبرت میگیره؟ یعنی میبینه که مردم اهل قفلتن، به دنیا و مشغولن، به تجملات و زینت های دنیاوی. این میاد عبرت میگیره، این میگه اینا چقدر مثلا چقدر اینو فکرشون آوردن پایین، چقدر خودشون به این دنیا یکی هیچ ارزش نداره، خودشون رو مشغول کنن، دائما تو عبرت، توی پندگیریه. این یه مقایسه بین خودش میکنه و با مردم میکنه، مردمی که اهل دنیا هستن، و شکر میکنه خدا رو که خب الحمدلله ما اینجوری نیستیم. درست؟ این یکی. دوم این که به زبان شفقت حرف میزنه. اگر یکی امر به معروف نهی از منکر میکنه، با یکی صحبت میکنه، از روی شفقت و محبت و دلسوزیه، نه از روی حاکمیت و عملیت و توجه فرمودی نفسانیت، بلکه شفقت و نصیحت و محبت داره که حرف میزنه. و دیگر این که به دل الفت رحمت گیرد، یعنی با الفت رحمت و محبتش تو دل هست. اینها خاصیت ها و خواص کسانیش که اهل تبتل هست. این عباراتی بود که در کتاب کشف الاسرار آمده بود و ما برایشون توضیح دادیم. برای پایان سخنرانی و صحبت ما در این موضوع، یه عبارتی رو صد میدان گفته که اون رو هم برای شما میگیم. میدونید که کتاب صد میدان مال خواجه عبدالله که مناظر سایدون هم مال اون. نهایت مناظر سایدون متن عربی داره، صد میدان متن فارسی داره، ولی فارسیش هم باز فارسی قدیم هست. میدان 26 تبتل است و از میدان اخلاص میدان تبتل زاید. قولو تعالی تبتل الیه تبتیلا، تبتل بازگشتن است و آن سه چیز است، با سه چیز، از روزخ با بهش، از دنیا به آخرت، از خود با هر. از روزخ به بهش رسیدن سه چیز است، از حرام به حلال پیوستن، و از کینه و عداوت به نصیحت بازگشتن، و از دلیری به ترس کاری گشتن. و اما از دنیا به آخرت آمدن آن هم سه چیز است، از حرص به قناعت آمدن، از علایق به فراغت آمدن، از اشتغال به انابت آمدن. و اما از خود به حق گشتن اون هم سه چیز است، از دعوی به نیاز آمدن، از لجاج به تسلیم آمدن، از اختیار به تفویض آمدن. این کل کلمات خواجه در کتاب صد میدان در خصوص منزل تبتل بود. ایشون می فرماید اول باید اخلاص داشته باشی، خلوص داشته باشی، تا بعد تبتل حاصل بشه. از میدان اخلاص میدان تبتل زاید، زاید یعنی زایده میشه، تولید میشه. از خلوص حال تبتل بر سالک به دست میاد. ایشون در صد میدان 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 میگه، ولی در منازل سایرین منزل منزل میگه. خب اینا میدونید که اینا معنیاش نزدیک به همه. اون آیه که از قرآن میاره همون آیه است که در کتاب منازل آورده، قولی تعالی تبتل الیه تبتیلا، که اینو قبلا معنی کردیم. بعد خود تبتل رو تعریف میکنه، میگه تبتل بازگشتنه، منظورش بازگشتنه به سوی خداست. بعد میگه که تبتل رو از سه راه میشه به دست آورد. یکی این که دوزخ رو به بهشت تبدیل کنیم، دوم این که دنیا رو به آخرت تبدیل کنیم، سوم این که خودت رو به حق تبدیل کنیم، یعنی از خودی خودت بگذری به خودی حق متصل بشی. سوال اینه که آقای خودم ما چجوری دوزخ رو بهشت کنیم؟ میگه از سه راه، از حرام به حلال. یعنی که یعنی حرام دوزخ جهنمه، باید سالک خودش به حرام نزدیک نکنه. حرام مقبوض خداست، حلال بهشت خداست، حلال مرضی خداست. پس ما باید حرام ها رو کنار بزنیم، به حلال های خدا توجه کنیم تا بهشت برای ما پیش بیاد. یه راه دیگه برای بهشت شدن اینه که از کینه و عداوت به نصیحت بازگشتن. یه وقت کینه کسی رو به دل نگیریم، یه وقت با کسی دشمنی نکنیم. و این کینه و عداوت که از صفات اهل دوزخ هست، این رو به نصیحت و مهربونی تبدیل کنیم، که مهربونی از صفات اهل بهشته. از دلیری به ترس کاری. دلیری یعنی بیباک بودن. دیدیم بعضی خیلی بیباکن، هر حرفی شد میگن، هر غیبتی شد میکنن، هر جایی پا میذارن، با هر کی حرف میزنن، اسم چنانی که ما مثلا اهل سلوکی یا اهل خدایی یا مسلمونیم یا شیعه اشعری هستیم. اش چجوری میشه که اینجوری باشیم ما؟ چجوری میشه؟ ما باید یک بازنگری کنیم، بازیابی کنیم خودمون رو، ببینیم آیا میشه همینجور ما هر توچو تدیری کنیم، بیباکی کنیم، لاوالی باشیم؟ که نمیشه. برای اینکه این لاوبالی که از صفات اهل دوزخ، این رو کنار بزنیم، باید به حالت ترس خوف خدا در بیاریم. اگر تونستیم خوفمون رو بر دلیری غالب کنیم، اون وقت میشیم اهل بهشت. اهل بهشت بیباک نیستن نسبت به هدفی که دارم، قصدی که دارم. این راجب صفات اهل بهشت بود که از دوزخ به بهشت پرواز کنیم. و اما اینکه چجوری از دنیا به آخرت پرواز کنیم، اون میگه باز اونم سراغ کار داره. یکی اینکه حرص رو کلن بذاریم کنار. حرص و آز و طمع، اینها رقابت و همچشمی با دیگران که بعد فلانی اینگه داره منم باید داشته باشم، فلانی تلاش اینجوره، لباسش اینجوره، نمیدونم زندگیش اینجوره، موبیل داره، چی داره، همین اونهایی که میریم میبینی دیگه. خب ساله که الالله باید به نفسش نگه کنه، ببینه آیا حرص او رو میگیره یا نمیگیره. اگر دید که حرص رو میتونه کنار بزنه، پاک کنه نفسش رو از حرص و حالت سازگاری و قناعت در خودش ایجاد کنه، این در واقع از دنیای حرص به آخرت قناعت توجه کرده. چون قناعت صفت اهل آخرت، نه صفت اهل دنیا. از علایق به فراغت آمدن این راکان دومه. علایق یعنی تعلقات، فراغت یعنی فارغ شدن از تعلقات، بتونه آدم خودش فارغ کنه، اینجا اهل آخرت میشه. از اشتغال به انابت آمدن، اشتغال منظور اشتغال به غیر خدا، از اینکه آدم خودش مشغول کنه، دائما انابت داشته باشه. انابت یعنی توبه و انابت و تضرر به درگاه خدا، این حال رو همیشه داشته باشه خودش. و الا اگر این انابت از دستش بره، اون وقت باز میره دنبال همون مشغول شدن. و این که خودش مشغول نکنه، باید این حالت دائمی انابت رو در خودش تو خودش ایجاد کنه. این راجع به این کسانی که میخوان از دنیا به آخرت فنا ببرن، یا کسانی که از دوزخ به بهشت میخوان پناه ببرن. اما اونایی که میخوان پناه به حق تعالی ببرن، که اون مرتبه بالاتره، از خود به حق بازگشتن، این چجوری ما تحصیل کنیم؟ میفهمد اینم سه راه کار داریم: از دعوی به نیاز آمدن، از لجاج به تسلیم آمدن، از اختیار به تفیض آمدن. از دعوی به نیاز آمدن یعنی از ادعاهایی که در نفس پیدا میشه که بله ما دیگه رسیدیم تو این راه، ما دیگه خیلی خوبیم، همه بدن ما خوبیم. بله این که بعضی ها یه همچه ادعاهایی تو نفسشون یا خیالش میاد یا وهمش میاد تو نفس، همونم بده، وهمش هم نباید بود آدم تو نفسش پیدا کنه که خوب. یه خطورش هم بده، یکی یه خطور که بله من از دیگران بهترم. این ادعاست و باید شما خودت به حالت نیاز در بیارید. نیاز یعنی افتقار و التجاء به خدا. همیشه بگید من کم دارم، من باید کم بودام اونجا بلان کنم، این یه راهکار برای اینکه از خودی خودت بیرون بیای برید سراغ حق تعالی. راهکار دوم از لجاج به تسلیم آمدن. لجبازی نکنی، صفت که بعضی زنها دارن با شوهرشون لجبازی میکنن، با زندگی لجبازی میکنن، با بچه هاشون. این صفت لجبازی خیلی خیلی بده تو این راه برای سالک. این لجبازی ها اینا همه از خودی نفسه. باید شما پناه ببری به تسلیم. تسلیم یعنی رضا و تسلیم به سوی خدا. لجبازی ها رو بذاری کنار و از اختیار به تفویض آمدن. نه دیگه این که اگر بخوای با اراده و اختیار خودت راه رو پیش ببری نمیتونی، چون این اختیار و اراده بیشتر تو حالت نفسانیاته. ولی اگر شما تفویض کنی، یعنی از اراده های شخصی و خواسته های شخصی خودت رو پناه ببری، به خدا تفویض کنی، کارات بسپاری به سوی خدا، این در واقع شما از اون هواهای نفسانی و اراده های نفسانی بیرون آمدی و کار رو به دست خدا سپردی و از خودت بی خود شدی. چون گفت که میخوای از خود به حق بری. اگه میخوای از خودت به حق بری، باید چکار کنی؟ یکی این که لجبازی رو بذاری کنار، یکی ادعای نفسانی رو بذاری کنار، یکی هم از اراده و اختیار خودت صرف نظر کنی و همیشه اراده و اختیار خدا رو در خودت ببینی، که در دعای عرفه هم آمده اللهم اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. و صلی الله علی محمد و آل محمد.